بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. مسئله اول و دوم رو در مباحث مربوط القول فی الحج و النذر و العهد و الیمین بحث کردیم، رسیدیم مسئله سوم. در مسئله سوم فراز اول فرمایش حضرت امام رو بحث کردیم که فرمودن لو نظر الحج من مکان معین فحج من غیره لم تبرأ ذمته. اگر نظر کند که از یک جای خاصی بره حج، از جای دیگری بره حج و انجام بده، ذمه‌اش بری نمیشه. البته اون حجش اشکال نداره، ولی حج نذرش محسوب نمیشه و باید بره بعد حج نذرش رو انجام بده، چون محدودیت زمانی هم نداشته، بعدش باز برش واجبه. تو این قسمت این بحث رو مطرح کردیم که آیا اون مکانی رو که نذر میکنه حج از اونجا انجام بده، باید اون مکان هم یک فضیلتی داشته باشه یا نه. گفتیم لازم نیست، کافیست خود این مجموعه ای که نذر بهش تعلق گرفته فضیلت شرعی، یک رجحان شرعی داشته باشه و حج این رجحان رو داره از هر جایی باشه. بنابراین اگر نذر کرد که مثلا حج انجام بده، فرض کنید از به قول مرحوم آقای آملی از لبنان، ولو هیچ فضیلتی هم نداشته باشه، باز این نذرش منعقد میشه. ولو عینه فی سنتن، فرمودن اگر این حج از مکان معین رو تعیین بکنه در یک سال مشخصی، فحج فیها در اون سال من غیر ما عینه، از شهر دیگری غیر از اون شهری که تعیین کرده بود، در این صورت حنس نذر کرده و وجبت علیه الکفاره، کفاره برش واجب میشه، چون این نذر کرده بود اون سال از اونجا بره، اون سال هم رفته حج ولی از اونجا نرفته دیگه، هم که نمیتونه حج دوباره بره، این حنس نذر است و باید کفاره بده. این فرمایش امام بود. خب مرحوم سید هم همین مطلب رو داشتن، توضیح و تکرارش لازم نیست، ولی مرحوم سید یه مطلبی فرمودن در عبارت امام نبود و اون این بود که لو نظر ان یحج من غیر تقیید و مکان، اگه نظر بکنه یه حجی انجام میده غیری هم نزنه، ثم نظر نظرا آخر ان یکون ذلک الحج من مکان کذا، بگه همون حجی که نظر کرده بودم اون از فلان مکان باشه، و خالفه، بعد مخالفت بکنه، فحج من غیر ذلک المکان، از غیر اون مکان بره حج و انجام بده، برع من النذر الاول، از نذر اول بری میشه این آقا، اما وجبت علیه الکفاره لخلف النذر الثانی، ولی چون با انجام اون حج که انجام داد امکان انجام نذر دوم رو از بین برده، چون نذر دوم این بود که اون حجی رو که نذر کرده بود از فلان جا انجام بده، دیگه کفاره برش لازم میشه. تو این قسمت برخی مثل مرحوم آقای بروجردی فرمودن مع فرض رجحان ما نظره من الخصوصیه، این فرمایش سید رو مقید کردن، گفتن در صورتی که اون خصوصیتی که نظر کرده رجحان داشته باشه. مرحوم استاد عبدالهادی شیرازی همینطور، مرحوم آقای خویی همینطور، این بزرگوارا مقید کردن، بعضی های دیگه مثل خود سید مطلق گذاشتن. توضیح دادیم فرمایش مرحوم آقای خویی رو دیروز، فرمایش مرحوم آقای آملی رو، که اینا هر دو بزرگوار گفتن که اون جایی که این شکلی باشه که الان اشاره کردیم، یعنی اول نذر کرده نسبت به حج مثلا، بعد نذر میکنه که اون حج نذر شده رو از یک مکانی انجام بده، هم این دو بزرگوار یعنی مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای آملی، مرحوم شیخ محمد تقی آملی، فرمودن که اینجا باید اون خصوصیت رجحان داشته باشه. اگر یه چیزی باشه که رجحان شرعی نداره اصلا نظر منعقد نمیشه. بنابراین هر دو در واقع بر سید اشکال کردن که به نحو مطلق فرموده، یعنی در واقع با مرحوم های بروجردی و مرحوم استاد عبدالهادی شیرازی موافقت کرد. ما اشکال کردیم به فرمایش مرمای خویی، گفتیم این که شما میفرمایید اینجا این مثلا عبارت مرمای آمولی اینه که لوکان مصب و وقوع نظر و کون و مکان معین کمال و نظر حج فی سنته و نظر بعد از آلکن یعطی بالحج المنظور من مکان کذا لم یبعد اشتراط و رجحان فی القید ایزن، یا مثلا عبارت مرمای خویی که در اینجا فرمودن که دو تا بحث اولش در صحت نظر، بعد فرمودن اما ازا لم یکن متعلقه راجحان کما ازا لم یکن للمکان المنظور رجحان فلا ینعقد، مثلا نظرش منعقد نمیشه. ما اشکال کردیم مرمای خویی، گفتیم آقا چرا منعقد نمیشه؟ این نظر دوم چیه؟ اون چه که نظر کرده، نظر بهش تعلق گرفته چیه؟ عبارت است از اون حجی رو که نظر کرده بود با یک خصوصیت. اگر اون چه که نظر بهش تعلق گرفته فقط خصوصیت بود، معنا داشت که شما بگی آقا حتما باید این خصوصیت رجحان داشته باشه چون منظور باید راجح باشه، اما منظور که اون خصوصیت نیست که، منظور اون حج نظر شده است با این خصوصیت، بنابراین لازم نیستش که اون خصوصیت رجحانی داشته باشه. اینجا ممکنه در دفاع از مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای آملی و مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آقای شیرازی اینجوری بگیم، بگیم در این نظر دوم اون حج، خود حج به نظر اول واجب شده بود و الان اون حج نمیخواد به یه نظر دومی دوباره واجب بشه، اینجوری که نیست. پس نظر در واقع مربوط به اون خصوصیت است. چون ببینید یه وقت هست شما مثلا نظر میکنی یه حج انجام بدی، بعد نظر میکنی یه حج دیگری انجام بدی غیر از اون حجی که نظر کرده بودی، دو تا نظره، دو تاش هم منعقد میشه. الان این نظر دوم ما اینجوری که نیست که یه بار نظر کرده باشه بره حج به نحو مطلق، یه بار نظر کرده باشه که مثلا از تهران یا از قم یا از کربلا بره حج، اینجوری که نیست. فرض اینه که این نظر دوم ناظر به نظر اوله، میگه اون که من گفتم یه حج میرم انجام میدم، اون حجی که نظر کردم نه یه حج دیگری دوباره ها، همون حج رو من از کربلا یا از قم یا از تهران میخوام انجام بدم. حالا عرض کردم مثلا معمولا مردم که همینجوری نظر نمی کنن، مشروط نظر میکنن، میگه مثلا این بچه هم اگه خوب شد من یه حج میرم انجام میدم، بعد خب بچه خوب نمیشه، یه مدت طول میکشه، این برای این که مثلا یه مقداری خدا رو تشویق کنه به این که زودتر این بچه رو خوبش کنه، یه منتی میذارم یا اون حجی که قرار شد بریم، بریم از کربلا انجام میدیم مثلا، همون حج رو نظر میکنه که دوباره نظر میکنه که از کربلا انجام بده. خب اینجا در دفاع از مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای آملی، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای عبدالهادی شیرازی بگیم آقا خود حج قبلا نظر شده، دوباره اون حج نظر نمیشه، اونی که داره نظر میشه اون خصوصیت است. و چون اون خصوصیت بدون حج معنادار نیست، از تهران نظر میکنم که معنی نداره، باید بگه چی از تهران نظر میکنی، حج رو از تهران نظر میکنی، این چون معنادار نیست خب اونو میگه، و الا اون قسمتش که نظر بهش تعلق میگیره واقعا خصوصیته، اصل حج که به نظر اول واجب شده و دوباره حج جدیدی رو نظر نمیکنه. خب اگه اینطوره یعنی نذر تعلق گرفته به خصوص اون خصوصیت، یعنی منظور ما خصوص اون خصوصیته. خب خصوصیت باید بر اون قاعده‌ای که قبلا گفتیم همیشه تو نذر گفته میشه که متعلق نذر باید رجحان داشته باشه، اون خصوصیت باید رجحان داشته باشه. بنابراین اون مکان یا اون خصوصیت که حالا ذکر میکنه شخص باید یه رجحانی داشته باشه، مثلا کربلایی، مشهدی یا قومی که مثلا بگی یه زیارتی قبلش برم بعد بخواد بره، یه ترجیح هم مثلا بگه تهران یا مثلا رشت بلان که مثلا هیچ رجحانی نداره، اصلا این هم میشه، یعنی باید نداره، یعنی مثلا از این باب که بره تهران بره مثلا اونجا از اونجا بره، یا مثلا رشت هم بالاخره دریا داره قبرش هم دریا داره. بله بالاخره اگر حالا رجحان نداشت که به طلبه ها که نمیشه مثال زد، مرحوم آقای خدا رحمت کنه ستوده که گفت اون گفته بین گفتگوی بین برگ و گل رو که شنیدید، آره اون همونه دیگه. خلاصه بنابراین ما بگیم اینجوری در دفاع از این بزرگوارا بگیم آقا اون چه که نظر بهش تعلق میگیره خصوصیته، چون حج نظر بهش تعلق نمیگیره، حج به نظر اول واجب شده. خصوصیت چون بدون اون معنادار نمی شده گفتن حج از اونجا، و الا که در واقع اون از اونجا بودن رو میخواد نظر کنه، اون از اونجا بودن چون که به همین جوری معنا نداره، این باید بچسبه به یک کاری مثل حج یا نماز یا چیزی، گفته نماز یا حج یا چیه از اونجا یا با اون خصوصیت، ولی اون خصوصیت نظر بهش تعلق. این دفاع. ولی به نظر من باز همون حرفی که دیروز زدم رو تکرار میکنم، این تحلیل هست، بله یه تحلیل عقلیه که بله اون چیزی که غرض این آقاست این است که این خصوصیت رو نظرش کنه، درست این درسته که اون حج ذات و طبیعت حج به نظر اول واجب شده، اینم درسته، این درسته که اون خصوصیت رو بدون این صاحب خصوصیت نمیتونه نظر کنه، اینم درست، اما به قول آقایین طلبه ها بالاخره متعلق نظر چیه؟ همه اینا تحلیله، الان متعلق این نظر دوم چیه؟ حج از اونجا، این متعلق نظر با این بسته رجحان داره یا نداره؟ داره دیگه. حج از اونجا مثل مطلق حج رجحان داره، یه رجحان اضافه که لازم نیست داشته باشه که شما بگی نذر اول کرد خود حج و این نذر دوم که میخواد بکنه باید یه رجحان اضافه ای داشته باشه، این که دیگه شرط که نیست، که در نذر شرط اینه که متعلقش رجحان داشته باشه و این مجموع الان رجحان داره. بنابراین ما برمیگردیم همون فرمایش سید و دیگرانی که تعلیق نزدن، یعنی غیر از این چند بزرگواری که اشاره کردم بقیه اون بزرگوارهایی که تعلیق نزدن مثل حضرت امام و دیگران، معناش اینه که فرمایش سید رو پذیرفتن که فرقی نمی کنه. خب ادامه فرمایش حضرت امام رضوان الله علیه، من حالا یه فرمایش های خویی دارن اونو شما مراجعه کنید، اشکالیه فکر کنم یکی پای درس اشکال کرده بوده از همین طلبه هایی که چرت می زده، آقای خویی هم جواب دادن ولی خب مفصل بشه، تو مثلا اون یکی از اون زیر خوابیده بوده بیدار شده گفته آقا این که نذر کرده از مثلا تهران بره اون حجشو انجام بده معنای نذرش اینه که از غیر تهران این حجو انجام نمیده، پس اون که نذر رفتش از غیر تهران انجام داد، خب الان سید گفت اگه از غیر تهران رفت انجام داد نذر اولی انجام شده ولی نذر دومی انجام نشده و امکانش هم از بین رفته و باید کفاره بده، این از خواب پریده گفته آقا اون نذر دوم معناش اینه که از غیر تهران نمیره حج، حالا که از غیر تهران رفته حج این نهی بهش تعلق گرفته به خاطر اون نذر، اصلا کلن این حجش باطله. مرحوم آقای خویی اون وقت مجبور شدن گفت یه دیوونه سنگ میندازه یه 20 عاقل باید جمع شن. مرحوم آقای خویی مرحوم عاجز وارد شدن بحث کردن که نه آقا جون، اون که معناش این نیست، معنای این که از تهران میرم حج این نیست که اون طرفش انجام نمیدم، این لازمه شه و این لازمه معناش این نیست که نهی مستقل بهش تعلق گرفته، از قبیل نهی در عبادات نمیشه. اینجور بحثا که مرحوم آقای خویی توضیح داده، شما انشالله مطالعه میکنید. به هر حال این یه اشکالی حالا از کردم تو کتابا نبوده، توی اونجاست، احتمالاً یه شاگردی کسی اشکال کرده ایشون این جوابو داده و خب جواب داده، مرحوم آقای خویی جواب داده، گفته نه این اشکال وارد نیست، بگی بخواب. بله آره بله دیگه، گفت آخه یکی اومده و پیش آقای خویی گفت آقا من خواب دیدم با شما هم مباحث شدم. آقای خویی فهمید غلط کردی خوابیدی، غلط کردی خواب دیدی. حالا اینم از همین موارد. خب عرض کنم خدمت شما در ادامه فرمایش امام، اون تکه در عبارت امام نبود، من از عروه نقل کردم چون مسئلش مهم بود اشاره کردم. امام این مسئله رو اونجا اشاره نکرده که اگه یکی ابتداعاً نذر کنه بعد نذر کنه که اون منظورش رو از مکان معین انجام بده چه حکمی داره، اینو سید فرموده، امام اشاره نکرد. ها نه مردم که شما میگی انواع اون شتا، ما الان آدم داریم اسمش هم ببریم هم نداره که بعد که نیست. این آقای علی دایی چند سال قبل اومده بود حج، یه کاروان شخصی هم آورده بود، 7-8 نفر مرید و روحانی و اینا، همه رو هزینه حجشون رو داده بود، یه جماعت جمع کرده بود آورده بود اونجا، آورده بود حج آزادا. اینجوری هم داری؟ نه همه اینجوری نیستن که نداشته باشن، فکر کنم مثلا یه 200-300 میلیونی هزینه کرده بود مثلا اینجوری که تنهایی نره حج، مثلا آمده بود. همه هم بچه های خوبی بودن، من در فرودگاه جده باشون برخورد کردم، یه روحانی طلبه خوبی هم بود از تهران همراهشون بود و روحانی کار در واقع اون کاروان کوچکشون، یه کاروان شخصیشون میشه آقا، مشکل نداره بعضی دارن بالاخره. بله ولو نه امام میفرمان، این دنباله عبارت امامه، میفرمان ولو نظر ان یحج حجت الاسلام من بلد کذا، اگر این آقا نظر کنه که حجت الاسلامش رو از یه جایی انجام بده، خب حجت الاسلام وجوبش ربطی به نظر نداره، کسی که مستطیع میشه حجت الاسلام برش واجبه، چه نظر بکنه چه نکنه اینا هیچ ربطی نداره. این آقا نظر میکنه که اون حجت الاسلامی که به خاطر استطاعت بر او واجب شده اونو از مثلا کربلا انجام بده یا مثلا از تهران انجام بده، فحج من غیرهی، بعد میره از یه جای دیگه انجام میده. امام میفرما صح یعنی صح حجه، حجش صحیحه، حجت الاسلامش انجام شده، تکلیفش نسبت به حجت الاسلام بری شده، اما چون با انجام این حج امکان اون نذر از بین رفت، چون نذرش این بود که حجت الاسلام از یه جایی انجام بده، کفاره برش واجبه. اینجا هم نفرموده حضرت امام، ما معتقدیم سیدم این رو داره، کما انهو لو نذر ان یحج حجت الاسلام من بلد کذا فخالفه فانه یجزیه عن حجت الاسلام و وجب علیه الکفاره لخلف النذر. این عبارت مرحوم سیده. اگر این خاطرتون باشه چند دقیقه قبل که تعلیقه مرحوم آقای بروجردی رو خوندیم، مرحوم آقای بروجردی فرمود اینجا رجحان لازمه تو اون فرعی که اشاره کردی، و در بحث بعدی هم فرمود باز رجحان لازمه، بحث بعدی همین است که حجت الاسلام رو نذر کنه من مکان کذا. فرمود آقای بروجردی مع فرض رجحان ما نظره من الخصوصیه و کذا فی الفرع آتی، اون فرع آتی همون بحث حجت الاسلامه. آقای خویی هم فرمود فی ما اذا کان للمکان المنظور رجحان و کذا فی ما بعده، این اون حجت. این عبارت های سید اومد تیکه تیکه کردم، چون عبارت های امامو تک تک بحث میکنیم، عبارت سید من تک تک کردم. بعدی سید خواب دیده بود که یه جا گذاشتنش دارن با تیر میزننش. بعد خب یزدی بود خوف کرده بود، رفت اونجا معبر گفت نه ترس، این کتاب عربه رو علما برش تعلیقه میزنن. حالا غیر از اینکه تعلیقه میزنن، یه دم مثل ما تیکه تیکش میکن. بالاخره این عبارت مرحوم سید که کما انه لو نظره، بعد از اون عبارته، اونجایی که آقای خویی و آقای بروجردی تعلیقه زدن، یعنی آقای خویی و آقای بروجردی میفرمان اگر حجت الاسلامیشو میخواد نظر کنه من مکان کذا، حتما اون مکان کذا باید رجحان داشته باشه. همون بیانی که اونجا شد، البیان البیان، دلیل اونا همونیست که گفتن و جواب ما همونیست که شنیدید. خب ادامه فرمایش امام، این دیگه بحثی نداره، میفرمان ولو نظر ان یحج فی سنة معینة. استاد همینجوری از شکنه نه این دلیل داره نه ما حالا که کتاب و نظر و همه چیز همین مقدارش هم زیادیه، ما کتاب و الحج بحث میکنیم، بعضی چیزای کتاب و نظر رو اینجا داریم میگیم، اون بعضی چیزاش مسلمه، این جز مسلماته که منظور باید رجحان داشته باشه. حالا بحثش در جای خودش، دلیلش در جای خودش، رجحان شرعی مقصود این مقدار. البته حالا اونجا یه بحثایی هست، بعضیا گفتن مثلا اگر حضاظت شرعی داشت نظر منعقد نمیشه، بعضیا گفتن نباید رجحان داشته باشه، ولی اکثریت گفتن رجحان رو همون مبنا ما میگه. درسته همون. امام میفرمان ولو نظر ان یحج فی سنه معینه لم یجوز التاخیر. اگه گفته آقا من سال 95 میرم مثلا حج، خب باید سال 95 بره حج. فلو اخره، اگر تأخیر بیاندازه، مع تمکن میتونسته بره، یه وقت نمیتونسته که خب هیچی اصلا ازش ساقطه. یکی میگه آقا من سال 95 میرم حج، اصلا امکان رفتن حج براش نیست، هیچ ساقط میشه. اما مع تمکن امام میفرمان اصا این اسیان کرده و علیه القضا قضا داره و کفاره، چون خنس نذر کرده باید کفاره بده، قضای این حج هم باید انجام بده. ولو لم یقیده به زمانه، اما اگه زمان نذاشته، گفته ما میریم یه حج انجام میریم، خب این لازم نیست حالا تا اون سالی خاصی انجام بده، جواز تأخیر تا کی؟ الا ظن فوت حج او موت خودش، تا جایی که فکر کنه که بالاخره دیگه اگه نره حج ممکن نیست، نه ضرورتا خودش میمیره ها، که الان دیگه مثلا امسال نریم، یه سال دیگه ما با این وضع جسمی که داریم امکان حج برامون نیست، یا مثلا شرایط یه جوری میشه دیگه تا 20 سال دیگه نمیشه حج رفت، ما هم که تا 20 سال دیگه قطعا جز امواتیم، این جوریه. اما میفهمم تا اونجا میتونه تأخیر بده. ولو ما تبعد تمکنهی، اگر این آقا بعد از اینکه متمکن از حج بود مرد، هنوز ظن به فوت پیدا نکرده بود، جوان بود، سر حال بود، گفت حالا که سال که حالا کار داریم، سال دیگه دو سال دیگه میریم، جوان هم که هستیم، پولیش هم که داریم، مشکلی هم نیست، راه هم بازه، ما میریم، ولی مرد، این نخیر تموم شد. ولو ما تبعد تمکنهی یقضا عنه من اصل ترکه علی الاقوا، امام میفهمون از اصل ترکش باید این حجش پرداخت بشه و برن براش انجام بده. خب این فرمایش امام، این قسمت تو اون مسئلهی که سید داشتیم بحث میکردیم دیگه نداره، سید در مسئله بعدیه، یعنی امام خب میدونید تو تحریر الوسیله بعضی از فرهایی که در عربه هست، یعنی در وسیلت و نجات آستب الحسن، البته مرحوم آستب الحسن بعضی از فروعی رو که در عربه هست حذف کرده، بعضی از فروع رو هم با هم دیگه ادغام کرده، برای همین توی این مسئله این بخشی که الان وارد شدیم مرحوم سید رضوان الله علیه اینو در مسئله بعدی، اون مسئله هفت بود داشتیم میخوندیم، مسئله هفت تمام شد، مسئله هشتشون فرموده اذا نظر ان یحج ولم یقیده به زمان، اگر نظر حج کنه مقید به زمان نکنه، فالظاهر جواز التأخیر الی ظن الموت او الفوت، تو وقتی که ظن به موت خودش یا فوت حج پیدا کنه میتونه تأخیر بیاندازه. فلا یجب علیه المبادره، واجب نیست هرچه زودتر بره حج، الا اذا کان هناک انصرافه، مگر اینکه اون نذرش یه طوری بوده که منصرف بوده به اینکه در اولین زمان ممکن این خواهد رفت. یعنی اون موقع که نذر میکرده مقصودش از انصراف، انصراف اون بیانیست، صیغه ایست که در موقع نذر خونده، که اون موقع که نذر میکرده یه جوری نذر کرده که گویا باید اولین زمان ممکن بره، ولو نگفته توی لفظا، اما یه همچین چیزی انصرافی اون داشته. فلو ما تقبل الاتیان، قبل الاتیان به، فی صورت جواز تأخیر لا یکون آسیا. سید میفهمان اگر این قبل از این که حج رو انجام بده در اون ظرفی که اجازه داشته تأخیر بیاندازه، بمیره اسیان نکرده. والقول به اسیانهی مع تمکنهی فی بعض تلک الازمنه و این جازت تأخیر لا وجه له. مرحوم سید میگه این معنا نداره که یکی بگه آقا تو میتونی تأخیر بندازی، بعد بگه حالا که مرد گناه کرد. خب نمیشه، شما میگه جازت تأخیر، خب این تأخیر انداخته بدبخشی، نمیدونست که میمیره، حالا مرد شما میگه گناه کردی، گناه چی؟ شما که گفتی تأخیر جایزه. مرحوم آستاب الحسن اصفهانی اینجا یه تحلیقه شیرینی دارن. مرحوم سید فرموده لا وجه له، همچی هیچ وجهی نداره، القول به اسیانهی مع تمکنهی فی بعض تلک الازمنه و این جازت تأخیر لا وجه له. مرحوم آستاب الحسن فرموده بل لهو وجهون وجی، سیدونا خیلی هم وجه داره. این فرمایشی است که مرحوم آستاب الحسن. مرحوم آقای گل پایگانی اون جایی که آقای سید میفرمان فظاهر جواز و تأخیر، که امام هم همینه فتواشون، مرحوم آقای گل پایگانی فرمان مشکلون نخیر، این که بگیم تأخیر جایزه مشکله، بل لا یبعد لزوم و تعجیل عقلن. شون میفهمون بعید نیست بگیم مثلا عقلن واجبه در اولین زمان ممکن انجام بدی. نعم بله، لا یفوتو به تأخیر، اگه اولش انجام نداد این فوت نمیشه، چون محل نذر از بین نمیره، ولی عقلن واجبه در اولین زمان انجام بدن. این فرمایشش. مرحوم آقای خویی که حالا استدلالشون بعد توضیح میدیم، فرمان از ظاهر عدم و جواز تأخیر، تأخیر جایز نیست برخلاف سید، برخلاف حضرت امام، مالم یکن مطمئنن بالوفا، مگر اینکه اطمینان داشته باشه که حجو بعدن انجام میده، که البته بعد میبینیم که ایشون در استدلالشون توضیح میدن که اطمینان موضوعیت نداره. اینجا توی تعلیقه نوشتن اطمینان، ولی در درسشون توضیح میدادن که اطمینان موضوعیت نداره. اگر حجت شرعی داشته باشه که قطعاً، حالا یعنی قطعه به معنای با حجت شرعی، حجت شرعی داشته باشه که این حج و انجام خواهد داد، میتونه تأخیر بیاندازه. فرمایش های خوبی اینه. اما اگه حجت شرعی نداشت نمیتونه تأخیر بندازه، که ایشون مثال میزنه توی حالا استدلالشون تو درسشون، میفهمون مثل بیانه، حالا ولی اون چطوری میشه بیانه، ولی مثلا دو نفر شاهد عادل بیا بگن آقا شما سال دیگه میری حج، که مثلا برای این بیانه پیدا بشه، حالا نمیم چجوری میشه نه بیانه استصحابه. حالا استصحاب رو ایشون اتفاقا قبول نمی کنه، ولی خود آقای خوی استصحاب رو میگه، میگه یه نفر بگه آقا استصحاب داریم، شما میگه حجت شرعی استصحاب داریم، میگیم سال دیگه هم انشالله میتونیم، سال بچه هم میشه، همجوری استصحاب میریم جلو. ایشون استصحاب رو قبول نمی کنه، ولی میگه این نمی اصل مثبت میشه. خب ادامه فرمایش سید رو گوش بدین حالا، بعد اینا رو توضیح میدیم. یکم این قسمت مرحوم سید این مسئله خیلی مفصل اصلا استدلال الان میکنه ایشون. عبارت امام هنوز این کلمات که امام فرمودن تو اینجا ذیل این قسمتش این فرمایشات سید قرار میگیره. و اذا قیده به سنت معینه، میفهمان اگر اینو مقید کنه به سنه خاصی، لم یجوز تأخیر مع فرض تمکنی فی تلک سنه، فلو اخره اسا و علیه القضا و الکفاره. اگر تأخیر بیاندازه گناه کرده کفاره باید بده، قضا هم باید بکنه. اینجاست که بحث کردن ها این علما، امام فرمود قضا داره، بحث کردن که آقا قضا داره یا نداره. مرحوم آی خویی معتقد قضا نداره، تعلیق آی خویی زیلش هست، حالا تعلیق رو نمی کنم مفصله، بعد استدلالشونو میگیم. آی خویی میگه نه خیر قضا نداره، بله اسیان کرده کفاره داره ولی قضا نداره، برخلاف امام. بعد مرحوم سید محمد و اذا مات وجب قضا او عنه، اگر بمیره تازه باید برن براش قضا کنن. امام هم فرمود کما ان فی صورت الاطلاق اذا مات بعد تمکنه منه قبل اتیانه وجب القضاء، اونجایی که بدون اینکه زمان معینی بگه این طرف میتونست تأخیر بیاندازه ولی قبل از اینکه انجامش بده مرد، در حالی که امکان انجامش در یکی از این زمانها پیدا شد، باز وجب القضاء. امام هم همینو فرمود. بعد مرحوم سید میفهمان والقول به عدم وجوبهی به دعوا، یعنی وجوب قضا به دعوا ان القضا به فرض جدید ضعیفون، کسی مثل آقای خویی بگه که قضا نداره، حالا مثلا به خاطر اینکه قضا امر جدید میخواد، این حرف حرف ضعیفی. چرا؟ لما یعتی، تو همین مسئله ایشون یه چیزی تحت عنوان تحقیق داره، تو اون تحقیقشون این بحث رو مطرح میکنن که آه بله اینجا قضا داره و نه فقط قضا داره بلکه کفارش هم یا پول قضاش هم باید از اصل مال پرداخت بشه، که این عبارت سید اینجاست، حل الواجب القضاء من اصل ترکه او من الثلث قولان ذهب جماعت الى القول به انه من الاصل لان الحج واجب مالی و اجماعهم قائم على ان الواجبات الماليه تخرج من الاصل و ربما يورد علی به منع کونه واجبا مالیا. بعد ایشون وارد میشه تحت عنوان قلت التحقیق، مثلا اینجا از طور مسئله گویی خارج میشه میره تو تحقیق. بعد مرحوم سید اینجا یک استدلالی میکنه که دیگه حالا وقت ما امروز متاسفانه گذشت، که آقا جمیع واجبات، نه فقط حالا حج، جمیع واجبات الهی دیون لله، اینها دینه، چون دینند هم قضا دارند هم اگر کسی انجامشون نداد بعد از مرگشون باید از اصل مالشون جدا کرد و براشون انجام داد، که ایشون میخواد نتیجه بگیره که اگه کسی حج نذر کرد ولو جایز بود براش تأخیر بیاندازه چون زمان نداده بود، گفت من میرم یه حجی انجام میدم، نگفته بود که ظن فوت و موتم نداشت، نه احتمال مرگ خودشو میداد نه احتمال فوت حجو، ولی مرد، امکان رفتنش بود نرفت، گفت حالا بعدن میریم، بعد مرد. مرحوم سید میفهمان قضا داره با باید از اصل مال داد، از ثلث نیست، چون این جزء دیون مالی است و دیون جزء اصل ماله، من بعد وصیت او دین، این دین شامل اینجا میشه. مرحوم آقای خویی هم در قضاش اشکال دارن هم در این که جزء دیون مالی است و از اصل مال جدا میشه، هیچ کدوم از استدلالای مرحوم سید رو نمیپذیرن ایشون. البته کسانی که بر سید بر اینجا عربه تعلیق زدن اونا هم بعضیشون اشکال کردن، مثلا مرحوم آستن بلحسن هم فرموده حاضر تحقیق محل نظر، مثلا ایشون هم اشکال کرده، یا مثلا مرحوم آغازی ها فرموده فی حاضر تعمیم نظرون، ایشون هم اشکال کرده، بالاخره اینجا محل بحثه. این مسئله هشتم در عبارت مرحوم سید رو و این تکه فرمایش امام رو ملاحظه بفرمایید. فردا فرمایشات مرحوم خویی رو خواهیم گفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.